بچه ها رو برای هر روز تعطیل کرد. وقتی که مثلا شرایط عادی تر باشه باید یه سری فعالیت ها برگرده. تعطیلی مدرسه هم همین وضعیت رو داره. تعطیلی مدرسه اینقدر لطماتش سنگین بوده نسبت به بچه ها که الان همه به این نتیجه رسیدن که به هر حال بازگشایی ولو به صورت محدود و در واقع مقطعی هم بخشی از این مشکلات و آسیب ها رو میتونه کم کنه. اما اینکه ما بتونیم به صورت مطلق تو سطح کشور یا تو سطح استانی مثلا یک دستور واحد اعلام بکنیم که شما 4 ماه 6 ماه کلا مجازی هستید یا کلا حضوری، خب این عملا منطقی نیست. از طرفی ما وضعیت مدارسمون با هم متفاوت هستن. ما مدرسه‌ای داریم که مثلا در بعضی از مناطق روستایی 4 تا دانش آموز داره، 5 تا دانش آموز داره. هیچ توجیهی برای تعطیل کردن این مدرسه وجود نداره. مدرسه‌ای که زیرساخت‌های لازم رو بچه‌ها برای دسترسی به فضای مجازی و استفاده از آموزش‌های غیر حضوری ندارن، خانواده ها توانمندی لازم رو برای کمک به بچه‌هاشون ندارن. اینا خب لطماتی هست که
به نظر شما شرایط ویژه نمیشه. آقای دکتر بیگی عزیز، ببینید ما داریم راجع به یه چیز صحبت میکنیم دیگه. ما داریم الان راجع به شرایط روتین کشور صحبت میکنیم، درسته؟
بله.
با علم به اینی که آقا ما نباید تفاوت بذاریم بین دانش آموزانی که متاسفانه با وجود گفته مسئولان وزارت آموزش پرورش همچنان دارن توی چادرها و کپرها درس میخونن، حالا با این کاری نداریم، برای اونا احترام قائلیم و اونا 4-5 نفرن توی مدرسه، بله اونا شرایطشون متفاوت، ولی ما داریم الان راجع به عرف مدرسه با هم دیگه صحبت میکنیم. عرف مدرسه توی کشور ما یه مدرسه 200-300 نفر است، 10 تا کلاس داره، تو هر کلاسی احتمالاً 20-30 نفر آدم نشستن، یه زنگ تفریحی داره، یه زنگ ورزشی داره، یه علوم آزمایشگاهی داره، ایناست. من دارم راجع به اینا صحبت میکنم. آیا اینها صلاحه که توشن؟
نصف جمعیت مدرسه ما تو همون گروهی هستن که اتفاقا نرمشون پایینه، تو مناطق حاشیه‌ای هستن، تو مناطق اطرافن، دسترسی خوب ندارن به زیرساخت‌ها و در یه قسمتایی هم مثل مراکز شهرها، مراکز استان‌ها، تو شهرهای بزرگ ممکنه مدرسه با تراکم بالا داشته باشیم. اینکه عرض کردم باید نسخه سیال برای اینها پیچیده میشه به همین جهته.
یعنی نسخه سیال از نظر شما یعنی اینکه برای بعضی از نقاط کشورمون ما برسیم به اینی که آموزش حضوری میتونه که آسیبی نداشته باشه،
بله،
برای بعضی
بله.
از نقاط کشورمون ما میتونیم بگیم که آسیب داره؟
بله ممکن این تغییرات رو داشته
خب
باشیم.
بعد این شکلی به موازات هم حرکت کردن دانش آموزای مثلا کلاس پایه 4 دبستان در سیستان و بلوچستان و مثلا مشهد با هم دیگه تفاوتی نخواهد کرد؟
خب اشکال نداره. ببینید ما یه چارچوب کلی به سال گذشته هم داشتیم. ما سال گذشته هم اعلام کردیم که بخشی از محتواها و مطالب درسی تو وضعیت قرمز و تو وضعیتی که بچه‌ها حضور نداشتن داوطلبانه شد، یعنی کاهش پیدا کرد. اون بخش رو تو حوزه‌های آموزشی ما برنامه‌ریزی می‌کنن کم می‌کنن، یا فعالیت‌های جانبی که امکان لغوش به صورت موقت وجود داره این کارو انجام میدن.
خوب.
بنابراین این خود اینم جز همون نکاتیه که کنار سیال بودن حضور یا عدم حضور بچه‌ها دیده میشه. پس بنابراین این یه بخشی از مسئله رو حل میکنه. اما اینکه ما بخوایم به صورت مطلق به قضیه نگاه کنیم و به صورت مطلق بگیم آموزش 100% حضوری یا 100% مجازی، خب این منطقی نیست و پذیرفته شده نیست.
آقای دکتر سوری عزیز، من عرضم تمام، شما نکته‌ای دارید مثل
من؟ سلام خدمت های دکتر بیگی عرض میکنم. عرض سلامتی برای شما میکنم. من با ایشون موافق هستم که ما نمیتونیم یک نسخه واحدی رو برای کل مدارس کشور بپیچیم، و چرا که طبیعتاً الگوی اپیدمی در مناطق مختلف متفاوت هست، ساختار محیطی، جمعیتی و قصه الهازا. ولی عرض من این هستش که ما بعضی از مفروضاتی رو که برای تصمیم گیریمون میگیریم ممکنه که مفروضات اشتباهی باشه، مقصرم وزارت آموزش پرورش نیست. برای مثال الان تقسیم بندی شهرها و رنگ بندیشون مبنایی نیستش که بتونه خطر رو برای ما درست برآورد کنه یا بار اپیدمی رو به ما مشخص بکنه.
ببینید ما داریم راجع به یه چیز صحبت میکنیم دیگه. ما داریم الان راجع به شرایط روتین کشور صحبت میکنیم. آیا ما میتونیم راضی بشیم به اینی که مدارسمون رو به هر قیمتی باز بکنیم؟ اینی که دارم میگم به هر قیمتی به خاطر اینی که شما میدونید پارسال معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اسم شریفشون رو فراموش کردم، خانم دکتر حکیمزاده بزرگوار، با خود بنده تو یکی از همین شبکه‌های رادیویی گفتگو کردن و گفتن ما به هر قیمتی مدارس رو باز میکنیم. من توی گفتگو بهشون گفتم خانم دکتر، شما راضی به این میشید که نوه خودتون بره در حقیقت توی مدارس به هر قیمتی؟ با من و من گفتن بله. الان هم بس
ما تفکر رو ببینید اصلا نداریم. ما از نظر فنی، ما دفتر سلامت وطن درستی وزارت آموزش پرورش که تعاملاتمون با وزارت بهداشت برقراره و مجموعه دو تا وزارت خونه هم، هم شخص وزیر محترم بهداشت و هم وزیر محترم آموزش پرورش، ملاک و مبنا و معیار رو دستورالعملی میتونن که توسط حوزه سلامت تنظیم بشه. واحدهای آموزشی و معاونت‌های آموزشی باید خودشون رو با این وضعیت تطبیق بدن. بنابراین اگه ما نرمی رو تعیین کردیم برای حضور در مدرسه، آموزش باید خودش رو با اون نرم تطبیق بده. بنابراین تو این قسمت اصلا بحثی وجود نداره. یعنی اظهار نظر هم اگر در یه زمان خاصی اتفاق افتاده و مطرح شده، این ملاک تصمیم گیری ما نیست. واقعا الان ما مجموعه دوستانی که به عنوان یه گروه فنی که عمدتا از عزیزان وزارت بهداشت هستن، قرار شد که پروژه و طرح در واقع تنظیم نظام مراقبت مبتنی بر مدرسه رو برای بازگشایی آماده بکنن. نگاهشون نگاه سلامت محوره. اما همون نکته که شما اشاره کردین که حالا ما به هر قیمتی آیا باید مدرسه رو باز کنیم، در کنارش باید اینم بدونیم که به هر قیمتی هم نباید مدرسه رو ببندیم.
حتما همینطوره.
یعنی بله. کنار هم در نظر بگیریم. نکته های دکتر سوری هم کاملا درسته. ببینید ما واقعا راجع به بحث رنگبندی و میزان اپیدمی یا فراگیری بیماری در یه شهر، در یه منطقه، در یه روستا نمیشه برای طولانی مدت برنامه‌ریزی کرد. ممکنه این هفته یه وضعیت وجود داشته باشه، دو هفته آینده وضعیت کاملا تغییر کنه.
درسته.
ما تو این هفته‌ای که امکان بازگشایی حتی به صورت محدود وجود داشته باشه، باید به این سمت و سو بریم. و تو اون زمانی هم که اعلام میکنن از نظر علمی و از نظر بهداشتی در واقع مجموعه باید بسته بشه، خب بسته بشه. یعنی میخوام بگم ببینید نسخه واحد واقعا نمیشه پیچید.
آقای دکتر بگی، من یه سوالی بپرسم، اینو خواهش میکنم، چون حسم از صحبت کردن شما، من سعادت زیارت شما رو نداشتم تا الان، ولی حسم از مدل صحبت کردنتون اینه که دارید با صداقت صحبت میکنید و دمتون هم گرم. خدا وکیلی توی این جلساتی که میذارید توی وزارت آموزش پرورش هستن آدم هایی که بگن ای آقا بیایید مدرسه رو باز کنید، این بچه ها که الان مدرسه باز نیست، پارکشون رو میرن تو کوچه دارن فوتبالشون رو بازی میکنن، حالا چه اتفاقی میفته براشون اگه بیان مدرسه؟
ببینید شما قسم دارید مطرح میکنید، تو آموزش پرورش این نگاه وجود نداشته. خب تو جلساتی هم که ما داریم این نگاه نیست، اما تو جلساتی که ما با کارشناسان فنی میگذاریم گاهی وقتا دقیقا همین نکته شما مطرح میشه. یعنی میگن ببینید ما همه چیز رو که نباید بند به مدرسه بکنیم، چون ما بقیه فعالیت ها، رفت و آمد ها، تجمعات، مسافرت ها، مراسمات، همه اینها داره اتفاق میفته، اما حالا این قسمتیش که به مدرسه میرسه همه حساسیتشون افزایش پیدا میکنه. ما البته اینو قبول داریم که ببینید مدرسه و سن دانش آموزان اصلا خود به خود ذریب حساسیتش نسبت به بقیه بخشای جامعه بیشتره. شما یه تصادف هم میشه 50 نفر فوت میکنن، اگه دو تا بچه داخل اینها باشه معمولا احساسات نسبت به اون بچه‌ها بیشتر هست.
دقیقاً درست،
این نکته وجود داره. اما انصافا آموزش و پرورش، ببینید شخص آقای وزیر، ما همین پریو جلسه‌ای که داشتیم با ایشون به صراحت اعلام کردن که دستورالعملی که مجموعه وزارت بهداشت و دفتر سلامت تنظیم میکنن به عنوان راهکار اصلی باید در نظر گرفته بشه. واحدهای نیروی انسانی و آموزشی باید خودشون رو با این تطبیق بدن. این نگاه کلی هست که از سمت آقای وزیر.
آقای دکتر بگیم معذرت میخوام، من کلامم چون منقطع شد، فقط اینو عرض بکنم خدمتتون که در تلاشی که دارید شما انجام میدید قابل تحسین هست و طبیعتا من نوعی از شما دلسوزتر نیستم برای بچه ها و برای این جامعه، ولی یه نکته عرض کنم خدمتتون. عرض کردم اینه که مفروضاتی که برای ما تصمیم گیریمون داریم، ممکن این مفروضات نیاز به یک بازنگری داشته باشه. برای مثال عرض کردم که مثلا نامه‌نگاری ها یا کمیته ها یا اینها ممکنه که به ما تاییدیه‌ای بده برای این کار، ولی باید بریم داخل محتواش ببینیم چقدر کار علمی اساسی عمیق و دقیق میشه. مثال عرض کردم رنگ‌بندی شهرها رو، من باز مثال عرض میکنم خدمتتون. ببین من قبل از سال توی زمستون که خدمتتونم بودیم، من شدیداً مخالف بازگشایی تو اون شرایط بودم، ولی الان معتقدم که شرایط اپیدمی در کشور ما مقدار زیادی تغییر پیدا کرده و میتونیم جدیتر به بازگشایی نگاه کنیم. عرض کردم اون هارم ریداکشن مهمه. بنابراین من مثلا یه عرضی بکنم خدمتتون، من هم عضو کمیته علمی اپیدمی هستم در وزارت بهداشت، هم رئیس دو تا کمیته اصلیش هستم. من نوعی یا کمیته هایی که ما هستیم کاملا بیخبریم از اینکه یه اتفاق مهمی که 15 میلیون خونوار درگیرش هستن داره میفته. حتی یک استعلامی هم نمیشه که نظر شما کمیته های علمی زیر مجموعه کمیته روانشناسی و روانپزشکی داریم، کمیته اجتماعی داریم، کمیته نمیدونم اپیدمیولوژی داریم، اینها توی این تصمیم گیری ها میتونن به شما بیشتر کمک بکنن و بعضن لازم هست.
من بین صحبت شما اشاره بکنم، ببینید ما ترکیب کمیته رو حقیقتا ما تعیین نکردیم.
درسته.
وزارت بهداشت
باش بالاخره آقای دکتر تصمیم رو شما باید بگیرید. آخرش نمیگن این وزارت بهداشت اشکالش این بود، میگن وزارت آموزش تصمیم غلط گرفت.
ما از کمیته های جانبی که اطلاعی نداریم حقیقتا، خودتونم میدونید. ببینید آقای دکتر، ما وزارت بهداشت مجموعه معاونت بهداشتیشون عمدتا به رفی معاونت پژوهشی و یه بخشی هم معاونت آموزشی تو این پروژه در واقع ترکیبش رو اعلام کردن. ما در کنار اون دوستان هستیم. وزارت بهداشت هر بخش دیگه‌ای رو که بخواد به این مجموعه اضافه بکنه از نظر ما که اشکال نداره و ما استقبال می‌کنیم.
آره، من عرضم اینه که شما نگاهتون رو فقط سازمانی نبینید آقای دکتر. سازمانی دیدن یعنی پسیو عمل کردن. خب طبیعتاً آره وزارت بهداشت اینجا. من عرضم اینه که تصمیم مربوط به وزارت آموزش پرورش هست، پاسخگو وزارت آموزش پرورش خواهد بود و طبیعتاً وقتی اجماع علمی درست باشه اون وقت همه ما میتونیم مدافع باشیم دیگه. سوالاتی که برای مردم پیش میاد که ای بابا من بچه‌مو بفرستم نفرستم چی کار کنم، همه اون وقت اتفاق نظر پیدا میکنیم و طبیعتاً بستر رو برای عادی شدن شرایط بهتر میتونیم مهیا کنیم. عرض کردم اون یه رویکرد سازمانیه، ولی چون تصمیم وزارت بهداشته، مسئله وزارت آموزش پرورش هستش، من پیشنهادم این هستش که میشه برنامه‌ریزی عمیق‌تری کرد برای انشان. اون جلساتی که به شکل رسمی ممکنه برگزار بشه.
آقای دکتر بیگی عزیز مدیر کل دفتر،
من مطلبم منتقل میکنم به دوستان. حتما
خیلی محبت میکنید آقای دکتر بیگی عزیز مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم آقای هاشمی، متشکرم از شما.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما شرمندگان عزیز که همراه ما هستید. لطفاً همچنان همراه ما باشید. فراموش نکنید که برنامه ما رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. کافیه که به سایت iranseda.ir تشریف ببرید، لینک دانلود رو در حقیقت بزنید. هم برای گوشی های iOS هم برای گوشی های اندروید امکان استفاده از این برنامه کاربردی وجود داره. بعد از پخش برنامه‌مون هم میتونید در آرشیو رادیو گفتگو دوباره اون رو بشنوید اگر که دوست داشتید. امشب برنامه‌مون یه مقداری متفاوت‌تر از برنامه‌های دیگه شد. یه نفس کوچیک بکشیم بریم و برگردیم. یه گفتگو داریم با یکی از نمایندگان محترم مجلس. خیلی سعادتمندم که در خدمت شما هستم. از رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی داریم درباره بایدها و نبایدهای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در سال 1400 صحبت می‌کنیم. آقای دکتر حمید سوری رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس کارگروه واکنش سریع بیماری کووید 19 همراه ما هستند در استودیوی برنامه‌مون. همین حالا ارتباطمون با جناب آقای فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم برقرار شده. آقای فلاحی سلام بر شما.
سلام علیکم، در خدمتم.
آقا ارادت ببخشید منتظرم موندید پشت خط، معذرت میخوام ازتون، یه ذره بحث داغ شده بود. آقای فلاحی نظر خانه ملت برای مهر ماه 1400 چیه؟ موافق بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها هست یا مخالفش؟
ببینید، ما طبق برنامه که از سال گذشته بود، بالاخره ما یک سال تجربه کردیم بحث کرونا رو، تجربیات یک سال گذشته رو و حتی یک سال بیشتر هم شد، الان تقریبا 17 ماهی که ما درگیر این هستیم. این تجربه رو ما در واقع پشترمون داریم که خیلی از دانشگاه ها رو نمیشه واقعا مجازی صرفا برگزار کرد. ما با وزیر محترم علوم هم صحبت کردیم، مثل دانشگاه فنی حرفه‌ای یا آزمایشگاه هامون یا در واقع بخش از پزشکی ما مجازی معنا نداره اصلا. یا در مناطقی که با وزیر آموزش و پرورش صحبت کردیم، در مناطقی که دانش آموز کم هست، تعداد دانش آموز 20 تا 15 تا 10 تا هست و خیلی از معلمین و خانواده ها مشتاق این هستن که حضوری برگزار بشه، معنی نداره اینا به هر حال مجازی باشه.
خب
ولی در خصوص جاهایی که به هر حال جای نگرانی هست، شلوغه و ما این ظرفیت رو نداریم که حضوری برگزار کنیم، طبیعتاً خب اینجا مجازی باید باشه. الانم ما نرم افزار هامون خوشبختانه خب پیشرفت خوبی داشتیم، با نظارت هایی که صورت میگیره تو این مناطق مجازی برگزار بشه تا انشالله ببینیم آینده بحث کرونا چی میشه. پس بنابراین ما نمیتونیم یک برنامه واحدی برای همه دانشگاه ها و آموزش و پرورششون بچینیم، ما یک برنامه هم رو هدایت بکنیم.
یه سوالی ازتون دارم آقای فلاحی عزیز، سوالی که ازتون دارم روشن و شفاف لطفاً به من پاسخ بدید. در این دو ماه و نیمی که از امروزی که 15 تیره و شنوندگان دارن برنامه ما رو میشنوند تا اول مهر میشه 2 ماه و 15 روز حدوداً، 2 ماه و 16 روز، تو این 2 ماه و 16 روز ما واقعاً توانایی این برنامه ریزی و این ساختار اجرا رو درست کردن و چیدمان کردن رو داریم؟
بله، ببین عرض کردم که اینو ما من بداهه این عرض نمی‌کنم، این رو ما در طی چند ماه گذشته هم با وزارت علوم نشسته داشتیم با وزیر صحبت شده، هم با وزارت آموزش و پرورش.
خب
ما نمیخواد الان فعل بدا باشه که فکر کنم میشود یا نمیشود. در بحث دانشگاه که کار مشکلی نیست، ما دانشگاه فنی هستیم که باید دانشجوی ما بالاتر دستگاه و کارگاه باشه، مجازی اصلا معنا نمیده و تا الان تعطیل شده کارم. در بحث پزشکی الان خیلی از دانشجوها شاکین که اصلا آموزش‌های ما برقرار نشده. بحث کار در واقع آزمایشگاه های ما در بحث وزارت علوم هم مثل فیزیک و شیمی و غیره همین مشکل ما داشتیم، اصلا بحث مجازی معنا نمیده. فقط نکته که شما فهمید در بحث آموزش و پرورش هست که مناطقش کاملا مشخصه. شما تو شبکه شاد الان کاملا آمار داره کدوم مناطق چقدر دانش آموز داره، اینا چقدر دختره، چقدر پسره، مختلطه، غیر مختلطه، این تعداد همه رو داره، هیچ مشکلی لحاظ نداره. اونم با وزیر آموزش پرورش در واقع قبلا بررسی کردیم و اونا هم نظرشون بر این بوده که ما ممانعتی از باب برگزاری حضوری و فیزیکی نداریم، باید اونجا مناطق رو آزاد بکنن. ما الان آسیب دیدیم از باب آموزش های در واقع مجازی دانش آموزان که طبق نظر کارشناسان خطرات در واقع آموزش مجازی ما کمتر از کرونا خیلی جا نبوده. آفریقای جنسی که دانش آموزان ما دید بسان خانواده اینا مشکلات فراوان دید. توی این قسمت بالاخره آموزش آموزش بردید
بله انشالله. آقای دکتر فلاحی عزیز، سخنگوی محترم کنسین آموزش مجلس شورای اسلامی، خیلی ازتون ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر سوری، میخوام که همونطور که با شما شروع کردیم با شما هم تموم کنیم، حدودا 3-4 دقیقه هم وقت داریم. شما اگر که یه فرزند مدرسه‌ای داشته باشید و یه دانشجو، الان هم مثلا 20 شهری بره، بعد جفتشون هم میان میگن بابا ما چی کار بکنیم، شمایی که رئیس کارگروه واکنش سریع هستین که دیگه اصل جنسین رو خودتون میدونید که چی کار باید بکنیم، میگن چی کار باید بکنیم، شما چی میگید بهشون؟
بله ببینید، اولا جناب هاشمی، اینی که بعد از 1.5 سال تقریبا دارن این تصمیمات و این نگاه رو میگیرن خیلی خوبه، هرچند خیلی دیره و یکی از اتفاقا ضعفای ما در مدیریت اپیدمی همین تأخیر در تصمیم گیری بوده و اینکه سرعت لازم رو برای تصمیم گیری نداشتیم و خب خیلی خوبه. آره، بدونیم که خیلی از آموزش ها میتونسته از روز اول ادامه پیدا کنه، خیلی از مراکز تحقیقاتی دلیلی برای نیمه وقت بودنش وجود نداشته و اینکه ما باید یه مقدار عمیق‌تر به مسئله نگاه میکردیم. ساده اندیشی و اینکه یک دستور عمل و یه پروتکل تدوین کردن ابلاغ کردن به کشور خیلی کار آسونیه، ولی باید مستندات پشت اون رو هم داشته باشیم که بتونیم ازش دفاع کنیم. من خیلی از تصمیماتی که گرفته شده برای کنکورها، برای بازگشایی مدارس، برای بازگشایی دانشگاه، سوالاتی دارم که پاسخی براش ندارم و این پاسخ رو باید اون متولیان هم بدن. پرسشی که شما کردید در خصوص این قضیه بستگی به شرایط داره. ما هنوز به قولی فرمایش شما 2.5 ماه تقریبا فاصله داریم تا بازگشایی مدارس یا دانشگاه ها یا بازگشایی آموزش حضوری. خب تو این 2.5 ماه باید پرسید از عزیزان متولی که برنامه‌شون چیه، چه کار می‌خوام بکنن، با چه به اصطلاح مستنداتی می‌خوان تصمیم نهایی رو بگیرن و برای اینکه این مستند تهیه بشه چیکار کردن؟ آیا فقط برگزاری چند جلسه در سطح وزیر و معاون وزیر کفایت میکنه؟ درست. همه ما میدونیم که این جلسات بیشتر به تعارفات و بحث‌های کلی پرداخته میشه. اساس تصمیم گیری درست اون تحقیقاتی هست و مطالعاتی هست که باید پشت در این جلسات شکل گرفته باشه. عرض من اینه که پشت در این جلسات شما دارید چیکار میکنید؟ چند تا پروژه علمی رو تعریف کردید برای پیدا کردن پاسخ درست برای تصمیم گیری؟ آیا مثلا فرض کنید در خصوص تهویه کلاس ها ما الگوهای استانداردی با توجه به شرایط موجود اپیدمی داریم؟ آیا سفارش دادید به مراکز علمی مورد نظر که الحمدلله کشور ما هم کم نیستن، چند صد تا هن، که ما چه شرایط تهویه‌ای رو باید
کل شرکت استارتاپی داریم که در این حوزه دارن
که خطرش به حداقل برسه؟ یا مثلا به من اپیدمیولوژیست بگن که خب ما ظرفیت ایمنیمون یا پوشش واکسیناسیونمون در منطقه به چه حد برسه که ما حداقل خسارت رو بابت اپیدمی داشته باشیم.
بله.
ببینید تصمیم گیری در جلسات رسمی برای فقط خالی نبودن عریضه خوبه، ولی تصمیم گیری که مبتنی بر شواهد علمی نباشه پایین ترین سطح اویدنس هستش. پایین ترین سطح اویدنسی که با تجربه ترین افراد، متخصص ترین افراد اینها بشینن بدون استناد علمی تصمیم بگیرن، این پایین ترین سطحه. ما که مثلا الزامن رئیس دانشگاهمون که این کاره که نیستن، رئیس دانشگاهمون جراح، اون یکی نمیدونم تخصصی غیر مرتبط داره، وزیرمون همینطور.
پس
بنابراین ببینید بله. یا حتی اگرم داشته باشن از یک منظر میتونن ببینن مسئله رو. این مسئله یه چند وجهیه، برای اینکه بتونیم درک درستی داشته باشیم هم از وجوه مختلف باید دیده بشه، هم مبتنی بر رویکردهای علمی که باید سیستماتیک باشه. من عرضم فقط همینه که لطفاً دوستان بفرمایید تو این دو ماه نیم ماه مونده تا اول
بازگشایی
مستنداتی که برای تصمیم گیری دارن آیا براش فکر کردن؟ چه چیزی در جریانه؟ چه سفارش هایی دادن؟ آیا فقط بر اساس نظرات خام شخصی میشه تصمیم گرفت؟ تجارب خام شخصی قطعا نه، و این نیاز هستش که حتما مطالعات عمیق‌تری صورت
بگیره. انشاءالله که این اتفاق بیفته. آقای دکتر حمید سوری، رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس کارگروه واکنش سریع بیماری کرونا و همچنین اپیدمیولوژیست، خیلی ممنونم از شما. آخر سرم آقای دکتر، من یاد نگرفتم این اپیدمیولوژیست و خیلی چیز سختیه، و از شما مردم هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. امیدوارم که بیشتر به فکر خودمون و بچه هامون هم مسئولین باشن، هم خودمون. الهی که همه سالم باشن، آینده این کشور به بچه های سالم نیاز داره. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، گفتگوی علمی رو شنیدید با موضوع بایدها و نبایدهای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در سال 1400. اینجا رادیو گفتگو. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه کاربردی میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. کمک برنامه کاربردی ایران صدا شما میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در ارتباط باشید و اما در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه صوفیا.
صوفیا. شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطی تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب